ساعت 18 به وقت ایران. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو. دیوان بین المللی دادگستری از اسرائیل خواست از انجام هر اقدامی در راستای نسل‌کشی در غزه خودداری کند. سفیر پاکستان در ایران به تهران بازگشت. و خبرگزاری ایرنا مدعی شد ایالات متحده هیچ هشداری درباره تهدید به بمب‌گذاری به تهران نداده است. وقت بخیر. قضات دیوان بین المللی دادگستری روز جمعه با رد درخواست اسرائیل برای کنار گذاشتن دادخواست آفریقای جنوبی در شکایت از این کشور رأی دادند که اسرائیل باید از انجام هر اقدامی ناظر بر نسل کشی در غزه خودداری کند. این نهاد زیر نظر سازمان ملل دستوری برای توقف فوری عملیات نظامی صادر نکرد اما گفت نباید هیچ گونه اقدامی در راستای نسل کشی در غزه انجام دهد و باید تمام اقدامات فوری و مؤثر برای اطمینان از ارائه کمک‌های بشر دوستانه و خدمات اولیه ضروری را صورت دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین رأی داد که از صلاحیت قضایی برای رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی درباره اتهام نسل‌کشی برخوردار است. آفریقای جنوبی که تصمیم دادگاه را یک پیروزی خوانده در شکایت از اسرائیل به اتهام نسل‌کشی خواستار آن شده بود که دیوان در یک حکم اضطراری به توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در غزه رأی دهد. اسرائیل از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته بود که این پرونده را به طور کامل رد کند. آلمان ساعتی پیش از صدور رأی گفته بود به رأی دادگاه لاهه احترام خواهد گذاشت، اما بریتانیا گفته بود این رأی کمکی به توقف درگیری‌ها در غزه نخواهد کرد. پیش از ادامه خبرها بشنوید در این رابطه از همکارم ایلیا جزایری.
درخواست اسرائیل برای مختوم کردن پرونده رو دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه نپذیرفت. در این حال اعلام کرد این دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست آفریقای جنوبی رو داره که اسرائیل رو متهم به ارتکاب نسل‌کشی کرده. اشاره کرد در این زمینه به بسیار از رویدادهایی که مقام‌های بین‌المللی بهش اشاره کردن، از جمله تعداد زیادی که کشته شدن، ویرانی‌های گسترده، وضعیت بیمارستان‌ها، آسیب‌هایی که فلسطینی‌ها در نوار غزه باهاش مواجه شدن، آسیب‌های دائم بدنی و همچنین وضعیت نابسامان بهداشتی، وضعیت مواد غذایی و مواد کمک رسانی اشاره کرد. همچنین در این راستا به صحبت‌های مقام‌های اسرائیلی که در اونها بعضی از مقامات اسرائیلی از جمله یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل از الفاظ توهین‌آمیز علیه فلسطینی‌ها استفاده کرده در نوار غزه و همچنین اشاره‌ای که کرده بود که ما غزه رو محاصره می‌کنیم، نمی‌ذاریم حتی یک قطره آب برسه به مردم در غزه تا زمانی که این جنگ ادامه پیدا کنه، در همه اینها باشه، به همه اینها و مقایسهش با کنوانسیون منع نسل‌کشی در نهایت دادگاه حکم داد که صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای که آفریقای جنوبی مطرح کرده رو داره و این پرونده بررسی خواهد شد و در این حال حکم برای توقف جنگ نداد، اما گفت که برپای حکمی که صادر کرد اسرائیل باید تمام تمهیدات رو برای جلوگیری از هر گونه اقدامی که میتونه نسل‌کشی تلقی بشه رو به کار گیره، از جمله کشتن اعضای گروه، ایجاد صدمه بدنی، شرط طراحی شده با هدف نابودی یک گروه منظورش که مردمی از یک نژاد یا یک دین هست در اینجا، و همچنین جلوگیری از تولد و زاده ولد که در گزارش سازمان ملل بهش اشاره شده بود. اسرائیل همچنین باید اطمینان حاصل کنه که ارتشش هیچ اقدامی برای نسل‌کشی رو مرتکب نمیشه. اسرائیل همچنین باید هر گونه اظهار نظر عمومی که میتونه تحریک به ارتکاب نسل‌کشی در غزه تلقی بشه رو متوقف کنه. بر این اساس اسرائیل موظف شده تا یک ماه گزارشی رو به دادگاه ارائه بده در مورد اقداماتی که در این زمینه اتخاذ کرده. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگه که ما به جنگ ادامه میدیم و تا پیروزی کامل، و اینکه دادگاه گفته صلاحیت این رو داره که به اتهامات مطرح شده توسط آفریقای جنوبی رسیدگی کنه و این رو به مورد بحث قرار بده، گفته این یک لکه ننگ برای دادگاه هست.
ایلیا جزایری بود در رابطه با دیوان بین المللی دادگستری که از اسرائیل خواسته از انجام هر اقدامی در راستای نسل‌کشی در غزه خودداری کنه. اما ادامه خبرها، یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر داد که سفیر پاکستان در ایران بعد از ظهر جمعه بازگشت و سفیر ایران هم برای ادامه فعالیتش راهی اسلام آباد شد. رسول موسوی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت بازگشت سفرا به کشورها به دنبال توافق وزرای خارجه ایران و پاکستان در دیدار اخیرشان با یکدیگر روی داد. پاکستان هفته گذشته در واکنش به حملات موشکی سپاه پاسداران به مناطقی از این کشور به حمله ایران پاسخ داد و سفیرش از جمهوری اسلامی را فرا خواند و مانع بازگشت سفیر ایران هم شد. در راستای تلاش دو طرف برای کاهش تنش قرار است حسین امیر عبداللهیان دوشنبه 9 بهمن به پاکستان رود. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا از منهدم کردن یک موشک شلیک شده به سمت یکی از ناوهای این کشور در خلیج عدن خبر داد. در بیانیه سنتکام گفته شده که این موشک از مناطق در اختیار حوثی‌های یمن حوالی ظهر جمعه به سمت ناو یو اس اس کارنی شلیک شده بود که پس از رهگیری منهدم شد. بر مبنای این بیانیه آسیبی به کشتی و خدمه وارد نشد. حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند پس از آغاز جنگ در غزه با هدف فشار بر اسرائیل به خطوط کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ حمله می‌کنند. این اقدام با وجود حملات آمریکا و متحدانش ادامه پیدا کرده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول منابع آگاه که نامشان اعلام نشده هشدار اطلاعاتی واشنگتن به تهران درباره انفجارهای کرمان را رد کرد. این در حالی است که یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت واشنگتن پیش از بمب‌گذاری‌های کرمان به مقام‌های تهران در مورد امکان وقوع یک تهدید تروریستی در داخل مرزهای ایران هشدار داده بود. رادیو فردا مطلع شده که این هشدار خصوصی بیش از یک هفته پیش از حملات مرگبار کرمان به ایران داده شده است. آمریکا میگوید هشدار محرمانه در مورد انفجارهای کرمان بر اساس سیاست وظیفه هشدار کاخ سفید برای جلوگیری از جان باختن شهروندان بیگناه در حمله های تروریستی صورت گرفته. و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی مشکلات زیادی دارد گفت این قانون 44 سال پیش توسط مجلس خبرگانی تأسیس شده بود که اکثر اعضای آن از دنیا رفته و اکنون در دنیای برزخ هستند. مولوی عبدالحمید روز جمعه در خطبه های نماز جمعه زاهدان با انتقاد از عملکرد شورای نگهبان گفت این نهاد ابتدا در قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها نقش نظارت بر انتخابات را بر عهده داشت، اما پس از آن نظارت استصوابی را به گفته او تفسیر و به این قانون اضافه کردند. اما روز گذشته روز پنجشنبه ایالت آلاباما یکی از معدود ایالت‌های آمریکا که همچنان حکم اعدام در آن اجرا می‌شود اولین مورد از اعدام یک مجرم با استفاده از گاز نیتروژن را اجرا کرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک زندانی متهم به قتل در ایالت آلابامای آمریکا روز پنجشنبه با استنشاق گاز نیتروژن اعدام شد. نخستین اعدام به این روش در جهان. کنت اسمیت 58 ساله که به جرم مشارکت در قتل یک زن در سال 1988 در ایالت آلاباما به اعدام محکوم شده بود، از دادگاه عالی آمریکا خواسته بود که اجرای حکم او از راه تنفس گاز نیتروژن را لغو کند. اما دادگاه عالی روز چهارشنبه 4 بهمن با رد بررسی این پرونده، عملاً راه را برای اجرای این حکم در روز پنجشنبه باز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات ایالت آلاباما این شیوه از اعدام را انسانی ترین و کم درد ترین راه برای اجرای مجازات اعدام خواندند. به گفته این مقامات، محکوم در پی استنشاق گاز نیتروژن زیر یک دقیقه بیهوش می شود و بلا فاصله پس از آن جان می سپارد. گرچه به گفته شاهدان عینی، مرگ آقای اسمیت برخلاف آنچه که مقامات ایالت آلاباما پیش بینی کرده بودند، حدود 22 دقیقه طول کشید و او چندین دقیقه به هوش بود. شاهدان میگویند آقای اسمیت برای 2 دقیقه میلرزید و از درد به خود میپیچید و گاهی بندهایی که او را به صندلی بسته بود را میکشید. پس از آن چند دقیقه نفسهای سنگینی کشید و بعد جان خود را از دست داد. گروههای حقوق بشری و کارشناسان شکنجه سازمان ملل و وکلای کنت اسمیت پیشتر هشدار داده بودند که اعدام با گاز نیتروژن خطرناک و امتحان نشده است و میتواند به مرگی دردناک بیانجامد. اعدام آقای اسمیت پیشتر در سال 2022 و با روش تزریق مواد کشنده، روشی که بیشتر در آمریکا رایج است، به اجرا گذاشته شده بود. اما در آن زمان پس از ساعت‌ها تلاش مسئولین اعدام برای تزریق به او موفق به گرفتن جان او نشدند و او زنده مانده بود. این حادثه توجه عمومی به بازنگری در رویه‌های مجازات اعدام در ایالت آلاباما را برانگیخت و وکلای آقای اسمیت تلاش برای اعدام دوم او پس از عدم موفقیت در اعدام اول را ناقض متمم هشتم قانون اساسی ایالات متحده می دانستند که از شهروندان در برابر مجازات‌های بی‌رحمانه حمایت می کند. اما قضات دیوان عالی آمریکا این استدلال را نپذیرفتند. قاضی سونیا سوتومایور، یکی از قضات دستیار دیوان عالی ایالات متحده، در انتقاد از اعدام کنت اسمیت گفت که پس از شکست ایالت آلاباما در تلاش نخست خود در کشتن آقای اسمیت، این ایالت او را به عنوان موش آزمایشگاهی خود انتخاب کرد تا روشی را که قبلاً برای اعدام انجام نشده بود را بر روی او آزمایش کند. در سال 2023، 24 نفر در آمریکا اعدام شدند که این تعداد 6 مورد بیشتر از سال گذشته‌اش بود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
چهره‌های سرشناس اپوزیسیون روسیه و هزاران شهروند روس از نامزدی بوریس نادژین در رقابت‌های ریاست جمهوری این کشور حمایت کردند. در پایگاه اینترنتی او نوشته شده که وی طرفدار صلح به جای نظامیگری است، خواهان تقویت جامعه مدنی به جای هرمی که در رأس آن پوتین قرار دارد است و برای همکاری با کشورهای اروپایی و رهایی از انزوای روسیه تلاش خواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یولیا ناوالنی، همسر الکسی ناوالنی، مهمترین چهره اپوزیسیون روسیه، میخائیل خودورکوفسکی، اولیگارش سابق که به مخالف سرسخت ولادیمیر پوتین تبدیل شده، ده‌ها هنرمند و صاحب نظر مطرح که اکثراً اکنون خارج از روسیه هستند و مهمتر از همه هزاران شهروند روس در داخل روسیه، از بوریس نادژدین به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این کشور حمایت کردند. بوریس نادژدین، قانونگذار پیشین، پس از رد صلاحیت یکاترینا دونسووا، تنها نامزد رقابت‌های ریاست جمهوری روسیه است که علناً با جنگ روسیه علیه اوکراین مخالفت کرده. مطابق قوانین جدید روسیه، مخالفت با جنگ جرم کیفری است. او یکی از 11 نامزد است که کمیسیون انتخاباتی روسیه به آنها اجازه مشارکت در انتخابات را داده، اما در تصمیم نهایی می تواند مانع ادامه رقابت‌ها از سوی برخی از این افراد شود. یکی از مطالبات کمیسیون انتخاباتی جمع‌آوری دست کم 100 هزار امضای شهروندان روس در 40 استان کشور است که مهلت آن پنجشنبه به پایان رسید و تا چهارشنبه آینده تمام اسناد مرتبط باید به کمیسیون مرکزی انتخاباتی تحویل داده شود. ستاد بوریس نادژدین اعلام کرد بیش از 200 هزار امضا جمع‌آوری کردند، اما هنوز مشخص نیست آیا آنها توانستند مطابق تمام مطالبات عمل کنند یا نه. در روزهای اخیر تصاویر و ویدئوهای متعددی منتشر شد که نشان می‌داد چگونه شهروندان روس در شهرهای مختلف به رغم سرمایه شدید در خیابان‌ها صف کشیدند تا در کمپین انتخاباتی این نامزد مخالف جنگ شرکت کنند. همزمان گزارش‌ها از ممانعت‌های فراوان برای مشارکت این داوطلبان از سوی مقامات محلی و نیروهای امنیتی در جای جای روسیه حکایت دارد. پنجشنبه کانال تلگرامی موژم ویسنیت که بارها منبع خبرهای موثق از دل کرملین بوده گزارش داد دفتر ریاست جمهوری روسیه به کمیته مرکزی انتخاباتی دستور داده بوریس نادژدین از ادامه رقابتها منع شود. همچنین رسانه میدوزا به نقل از منابع آگاه نوشت نامزدی و البته شکست بوریس نادژدین با کرملین هماهنگ شده بود و او قرار بود به نوعی به این انتخابات مشروعیت ببخشد و ممکن است میزان مشارکت را افزایش دهد. اما موضع صریح وی در مقابل جنگ و به ویژه اتحاد اپوزیسیون در حمایت از این نامزد غیر قابل انتظار بود و در کرملین جنجال آفریده. البته دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت بوریس نادژدین رقیب جدی برای ولادیمیر پوتین به شمار نمی رود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند کسانی که از بوریس نادژدین حمایت میکنند نه به وی علاقمند هستند و نه به پیروزی وی امید دارند، بلکه رای به وی به معنای استفاده از یگانه فرصت قانونی و بدون مجازات است تا شهروندان روسیه به پایان جنگ رای دهند. انتخابات ریاست جمهوری روسیه برای اواسط مارس اواخر اسفند ماه برنامه ریزی شده و ولادیمیر پوتین برای پنجمین دوره ریاست جمهوری خود آماده می شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب به پایان این بخش از برنامه های رادیو فردا رسیدیم. ازتون دعوت میکنم که حدود 45 دقیقه دیگه را از 3 ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. وقت بخیر.